البته من کاری نیستم، درستم میفرمایند، من نوکر مردمم، من یه معلمم تو دانشگاه، درستم میفرمایند، ولی از توقع داشتم که حالا حداقل اگر یه نفر از یکی از اعضای عالی رتبه حالا حزب ایشون تو اینجا حضور داشته باشن تا من براشون دقیق‌تر عرض کنم. شما 8 سال مملکت رو معطل نگه داشتید، وضعیت معیشت مردم، وضعیت راه‌ها، وضعیت برق مملکت، دیدی چه افتضاحی براش درست شده بود؟
شما واسه برق مردم گاندو درست میکردین؟ ببینید
گاندو به خاطر
پس مشکل شما برق و راه نیست،
خیانتی بود که انجام شد.
نه مشکل
گاندو به خاطر اون خیانتی بود که انجام شد.
پس مشکل شما راه و برق و
نه نه من نه بله مشکل من معیشت مردمه، مشکل من اقتصاد مردمه. من با شما این مشکل رو دارم، من که با شما مشکل دیگه ندارم که چرا اقتصاد
من از اقتصاد عمل کرد آقای دکتر حسن روحانی در 4 سال اول ریاست جمهوریش نه تنها دفاع میکنم که مردم دفاع کردن. اجازه بدیم عرض میکنم، آقای روحانی در سال 1392 فکر کنم 17 میلیون رای بردن، بله. بگمونم
بله بله.
در سال 1396 25 میلیون رای بردن، ولش میکردن تا 27 میلیون میرفت درا رو بستن دیگه.
روش پروپاگاندا و با روش های تبلیغاتی.
آقا شما نمیتونی بگی مردم نمیفهمن که مردم اومدن رای دادن تو همین نظام جمهوری اسلامی 25 میلیون نفر. آقای اکبری عزیز، من تو اون زل آفتاب به چشم دیدم 3 ساعت 4 ساعت پیر مرد و پیر زن عصا زنان حال بد زیر آفتاب وایسادن بیان داخل نظام جمهوری اسلامی رأی بدن. اینو خیلی باید محترم بشمارید، نگید با پروپاگاندا، یعنی مردم ما تحت تاثیر پروپاگاندا اومدن رأی دادن. آقای اکبری قدر بدونید،
من دارم میگم
و ما چی کار کردیم؟ البته شما تنها نبودید، آقای ترامپی به وجود.
چرا مردم چرا اون آدمهای فرما شما درست، چرا اون آدمی که پیر مرد، اون پیر زن، اون جوانی که اومده 6 از زل آفتاب وایساده، 4 از زل آفتاب وایساده، اومده رأی داده، چرا ناامیدش کردید؟ شما برای جوان‌ها چیکار کردید؟
از خودش پرسیدین از اون مردم؟
من از شما میپرسم، شما که حمایت کردید.
من میگم بهتون،
شما روی اصولی حمایت کردید.
من میگم بهتون بگم،
خواهش میکنم بفهمید.
ببینید آقای حسن روحانی در سال 1396 که ما هم به دولت دوم آقای روحانی انتقادهای زیاد داریم، انتقادمون هم عمومی اعلام کردیم، نه تنها تو پستو و خصوصی، انتقادهای علنی داشتیم، انتقادهای شدید داشتیم، تو جلسه گفتیم، تو سخنرانی گفتیم، تو بیانیه گفتیم. واقعا هم آقای روحانی دولت دومش دولت بدی بود، اما دو تا اتفاق دیگه هم افتاد. شما ببینید حسن روحانی هنوز دولتش درست حسابی مستقر نشده، اون آشوب سال 1396 اعتراضات شکل میگیره که معلوم است از کجا شروع شد، سر چی شروع شد، پایه‌گذاراش هم کی بودن. خود روحانی هم زیرپوستی اشاره‌ای به قضیه داشت. بعد میرسیم به فاجعه ترامپ. از این که نمیتونیم بگذاریم که حسن روحانی همونی بوده که تورم 40-45 درصدی رو تو کشور تا سال 96 به زیر 10 درصد رسونده و مردم انقدر راضی نگه داشته که اومدن 8 میلیون گذاشتن رو رأی دور اولش. این که الکی نبوده که، رضایت داشتن دیگه. از بخش بهداشت شما نگاه کنید، مسائل روابط خارجیش نگاه کنید، گشایش‌های اقتصادی و بانکیش نگاه کنید، آزادی اجتماعیش نگاه کنید، مردم راضی بودن که اومدن بهش رأی بدن. ما پس عامل داخلیش که عرض کردم از دی 96 شروع شد و اینجا جاش نیست بحث بکنیم که واقعا میخواستن زیر پای این دولت رو بکشن، که اگر تشر رهبری نبود دو روز بعد از آغاز اون اتفاقات که ایشون خود متوجه شدن و آمدن تشر زدن، عقب نشینی کردن، ولی که راه رو باز کرده بودن، مردم از روحانی رد شدن، اونایی که اعتراض داشتن تو خیابون. و اونور فاجعه ترامپ که اومد از برجام خارج شد و واقعا نفس کشور رو برید. اصلا شما اینو دست کم نگیرید، تحریم‌های وحشتناکی که خیلی شدیدتر از تحریم‌های سازمان ملل علیه ما بودن که برداشت شده بودن. شما بیایید کارنامه آقای روحانی رو در یک دوره 8 ساله ارزیابی بکنید، ما هم انتقاد بهش داریم ولی جایی ازش حمایت می‌کنیم. آقا این کشور برای اولین و آخرین بار در طول تاریخ مدرن و تأسیس سازمان ملل، حالا آقای اکبری یه لطفی هم به ما داشتن، گفتن اعضای عالی رتبه بیان اینجا که چیز فهم باشن با اون حرف بزنیم، ولی من عرض کنم خدمتتون، آقای روحانی و دولتش و تیم مذاکره کنندهش موفق شدن که یک کشور رو از ذیل 7 قطعنامه فصل 7 خارج بکنن یک جا. این در طول تاریخ بی‌سابقه بوده. عراق زمان صدام حسین رفته زیر قطعنامه فصل 7 سازمان ملل قرار گرفته، 17 سال بعد از سقوط صدام با بدبختی ازش خارج شده. یکی یکی شما در یک شب با یک قطعنامه، اون 6 تا قطعنامه قبلی سیز شد، متوقف شد و کشور از زیر تحریم‌ها خارج شد. این یک پیروزی بزرگ ملی هست، نه واسه روحانی. ما باید همین جشن می‌گرفتیم. چیکار کردیم؟ واسه گاندو ساختیم که خدای نکرده ظریف یه وقت تو این کشور مطرح نشه و زمینه چهره شدن پیدا نکنه، یا حسن روحانی موفق نشه. اب نداره، کردید نوش جونتون، الان نتیجهشو دارید میبینید. نتیجهش مردم از دولت روحانی ناامید نشدن. آقای اکبری، من یه آدم انتخاباتی ام، از سال 1374 مجلس پنجم پوستر شصتمونی کردم، با سیاست و انتخاباتم بزرگ شدم. مردم اگر از روحانی ناامید بودن، میمدن به خاطر رئیسی 400 تا صف میسن تو گرما بهش رای میدادن که روحانی تفکر شکست بخوره. مردم از کلیت نظام ناراضی بودن که مشارکت ما 46% 42% بوده. این رو باید اگر این رو متوجه نشیم، خب من و شما و نظام و همه،
این رو شما درست کردید،
هر کی درست کرده آقا، مهم هست یا نه؟
نه دیگه نه، ببینید
این 34 سال اینا که ما بهتره بحث های شعاری نکنیم. 34 سال
اینقدر من مثل شما اینقدر مطلق صحبت نمی کنم و نگاهم اینجوری نیست. ببینید
حالا من اجازه 30 ثانیه جمع‌بندی کنم. من بحثم این هستش که مشارکت در انتخابات که بحث بسیار مهمی است از نظر امنیتی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، همه اینها، اگر امروز پایین هست، از نظر من همش به خاطر ضعف و سوء مدیریت یه دولت و یه مجلس نیست، و امروز کلیت این نظام باید به این فکر بیفته که چرا مردم من مشارکتشون انقدر پایینه و در انتخابات آینده پایین خواهد بود متاسفانه. این رو همه باید فکر کنیم، اون وقت برای چاره و علاجش باید تدابیری که لازم هست رو در پیش
بگیریم. خواهش می‌کنم آقای اکبری، 5 6 دقیقه در خدمت شما هستم.
ببینید، ما برای اینکه از این مشکلاتی که دوستان درست کردن گذر کنیم، ما برای اینکه یک ایران قوی داشته باشیم، برای اینکه ما یک پیشرفت خوبی داشته باشیم، نیاز به قدرت داریم. این قدرت مردم هستن و جز با حضور در پای صندوق رأی ایجاد نخواهد شد و حاصل نخواهد شد، فقط مگر با حضور مردم. من فکر میکنم که یک مقدار از این فضای دیکتاتوری حزبی خارج بشیم، بریم به سمت فضای مشارکت مردم، با توجه به اون نگاهی که من عرض کردم خدمت شما. ما اگر در تشکیلاتمون چرا میگم دیکتاتوری حزبی، پایبندی داشته باشیم به ارزش‌های اخلاقی، پایبندی داشته باشیم به نفی هر گونه تفرقه، جلوگیری کنیم از هر گونه دو قطبی سازی، جلوگیری کنیم از هر گونه نگاه ابزاری به قدرت که متاسفانه در فرمایشات آقای محمدلو بود، اگر از اینها دور بشیم و بریم به سمت مردم و با مردم نگاه ابزاری نداشته باشیم، قطعاً مردم این رو مردم آدمای باهوشی هستن و این رو میفهمن و تشخیص میدن. من به نظرم ما باید برای راه برون رفت از این مشکلات و تمامی احزاب، حالا دوستان اصلاح طلب که تکلیفشون مشخصه با خودشون، البته من شنیدم یک لیست سیرم دارن آماده میکنن، باز هم اینجا دارن عرضم به حضور شما که خوبه، ما استقبال میکنیم که حتما لیست بدن، ما استقبال میکنیم که حتما حضور داشته باشن. من فکر میکنم که نیاز به این هستش که ما به مردم رجوع کنیم، برگردیم به سراغ مردم، با مردم دوست باشیم، با مردم آشتی کنیم، به اونها دروغ نگیم و برنامه‌هامون رو در اختیار مردم بگذاریم، شفاف بگیم این برنامه ما هست، در حوزه اقتصاد ما اینجوری قرار کار کنیم، در حوزه اجتماعی قرار اینجوری کار کنیم، در حوزه فرهنگی قرار اینجوری کار کنیم، در حوزه زیرساخت قرار این کارها رو انجام بدیم و مردم بیان به اون برنامه که خودشون مد نظرشون هست که رأی بدن. انشالله ما بتونیم از این گذر تاریخی هم عبور کنیم و کشور ما کشور قدرتمندی هستش در منطقه و و روش حساب باز میکنن. انشالله در این انتخابات هم توسط مردم رو سفید بیرون میشه.
انشالله یه صحبتی شد در خصوص حضور جوانان در انتخابات. حزب ها چه برنامه‌ای دارن برای اینکه جوانان رو ترغیب بکنن به اینکه در پای صندوق های رأی بیان؟
ببین، تشکل های حزبی عموماً یک شاخه یه سازمانی به نام جوانان دارن یا دانشجویان دارن.
بله.
و موقع انتخابات هم خب این حتما این تشکیلات شکل گرفته و ما در همین مجموعه جبهه ائتلافی که هستیم خدمت دوستان به نام اومنا، یک ستاد و یک سازمانی رو به نام رأی اولی ها اونجا سازماندهی کردیم، یک بخشی رو به عنوان رأی جوانان و دانشجویان اونجا سازماندهی کردیم، برنامه هامون هم مشخص اعلام کردیم و انشالله با نوع برنامه‌ای که در حوزه جوانان هستش، جوانان بیشتر به بخش تحصیل، به بخش اشتغال توجه دارن و به بخش امید آفرینی توجه دارن. برنامه‌ای هم که انشالله ارائه شده مطالعه خواهم کرد. ما هم وظیفه داریم ترغیب کنیم، بدون اینکه به قول معروف از روش‌های پروپاگاندای رسانه‌ای بخوایم استفاده کنیم، خیلی خلص و منا آنچه که وجود داره رو ترسیم کنیم، واقعیت ها رو بهشون بگیم و ازشون درخواست کنیم و خواهش کنیم که انشالله به پای صندوق رأی بیان و به نامزد تشکیلاتی یا نامزدی که برای انتخابات مجلس حضور داره و مورد نظر اون هست رأی بدن.
ساعت 17:10 هستش، با برنامه 6 در 2 رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. برنامه‌ای که به طور ویژه به مسائل مرتبط با انتخابات می‌پردازه و امروز میزبان دو تن از فعالان سیاسی با سلایق مختلف سیاسی هستیم. آقای محمدو، می‌خوام در مورد موضوع اقتصادی صحبت بکنم. شاید بتونیم بگیم که یه بخش خیلی مهمی از انتظار مردم از نمایندگانی که برای انتخابات مجلس کاندید میشن و اعلام نامزدی میکنن موضوعات اقتصادی هستش، حل مشکلات معیشتی مردم و موضوعات اقتصادی. حزب‌ها با مسائل اقتصادی چگونه باید برخورد بکنند تا بتونن آرای مردم رو به خودشون جلب کنن؟
ببینید، بله، الان مشکل روزمره مردم مسئله معیشت و اقتصاد هستش، ولی ما در حزب اتحاد سال 1400 واسه انتخابات ریاست جمهوری کاندیده داشتیم و برای اون کاندیده برنامه‌ای رو هم بله. تدوین کرده بودیم، در اختیار مردم و افکار عمومی هم قرار دادیم و نخبگان سیاسی. اونجا هم ابر بحران‌ها رو شناسایی کردیم، سعی کردیم بگیم از نظر ما بحران‌های اصلی کشور اینه، شکاف‌ها و سلا اینه، راه حلش هم تا جایی که عقل و می‌رسید اینه. امروز هم تو همین نظرسنجی‌ام هست، مسئله اصلی مردم مسئله معیشت هست، ولی از نظر من اینکه ما بیاییم به مسئله اقتصاد تک بودی و تک عاملی بپردازیم، بگیم مسئله اقتصاد راه حل اقتصادی داره، مسئله اقتصاد امروز ما راه حل اقتصادی داره، ولی ریشه مشکلاتی که ما امروز در بخش اقتصادی داریم مسائل سیاسی و سیاست خارجی هست. البته که تحریم‌های چه سازمان ملل چه تحریم‌های یه جانبه آمریکا، اینا همه ظالمان است، کسی توش اختلاف نظر بله. نداره، اما به هر حال ما باید یه جوری این ظلم رو رفع بکنیم، از سر مردم برداریم. حقیقتش این استش که این تحریم‌های ظالمانه، فشاری که داره به اقتصاد میاد، به تجارت میاد، به صنعت میاد، کمر شکن هست و استخوان خرد کن هستش. یه بخشیش باید تو حوزه سیاست خارجی پیگیری بشه، یه خوردش هم تو سیاست داخلی. ببینید، مهمترین کاری که تو بخش اقتصاد تو کشور ما باید انجام بشه جذب سرمایه گذاریه. حالا از قبل یه عددهایی گفته می شده بین 200 میلیارد دلار، 250 میلیارد دلار، 400 میلیارد دلار. ما سند چشمانداز توسعه 20 ساله کشور داشتیم، قرار بوده که سال 1404 قدرت یک اقتصادی منطقه باشیم. همه اونا بر اساس یه روندی و پیشبینی هایی نوشته شده بود. امروز هم باید کشور در یک مسیر آرامش قرار بگیره، چه از نظر داخلی چه از نظر خارجی، و بتونه با جذب سرمایه گذاری داخلی و جذب به خصوص سرمایه گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور اقتصاد رو قدرتمند بکنه، به تبعش مسائل عمرانی تو کشور در حقیقت رونق بگیره و اشتغال ایجاد بشه، قدرت خرید قدرت ملی پول ما بالا بره. اینها به نظر ما ریشه‌اش اقتصادی هست، یعنی ریشه‌اش سیاسی است، لزوما فقط اقتصادی نیستش. در بخش اقتصادم حتما ما تو بهره‌وری، مدیریت، اینها جا داره که بهبودهایی داشته باشیم، اما و حتی برنامه‌ها، اما اون چیزی که میتونه مشکل اقتصادی مردم رو حل بکنه و ریشه مسائل هستش برمیگرده به سیاست، چه در حوزه سیاست داخلی چه حوزه سیاست خارجی.
بسیاری. آقای اکبری، خب با توجه به اینکه اشاره کردید به ائتلاف هایی که جریان اصولگرایی داره و حتما لیست هم خواهند داد، بگید که این ائتلاف ها برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه هایی دارن و آیا با گزاره‌ای که آقای محمدو فرمودن در خصوص اینکه راه حل مشکلات اقتصادی صرفا اقتصادی نیست و موضوعات بین الملل و سیاست خارجی درش دخیل هستش موافق هستید یا نه؟ توضیحاتتون میشه.
خب قطعاً همینجوری اقتصاد یک وجه چندزیلی هستش که یک بخشش سیاست، یک بخشش حوزه سیاست خارجیه، بخشی سرمایه گذاری خارجیه، بخشی سرمایه گذاری داخلیه. بخشش این که اون سرمایه گذار اعتماد داشته باشه که حضور داشته باشه و بتونه در حوزه تولید، در حوزه اشتغال بخواد ورود داشته باشه و کارش رو انجام بده. یک نکته خیلی مهمه، ببینید ما در دولت 13 کار خوبی رو که جناب آقای رئیسی انجام داد بحث دیپلماسی همسایه محوریه. خب این مورد تغافل واقع شده بود در 8 سال گذشته. بنده به عنوان حالا کسی که تو این حوزه دارم کار میکنم، ما تونستیم بخشی از سرمایه های سرگردان کشورهای همسایه که بعضا هم سرگردان بود و در جاهای دیگه به خاطر فضای دوری که قبلا قرار داشت مورد توجه واقع نشده بود، اینها جذب داخل کشور بشه و بتونه و داره کارهایی را انجام میشه و بتونه یک فضای خوب و امیدی و امیدآفرینی در حوزه اشتغال ما داشته باشیم. ولی نکته‌ای وجود داره. ببینید بخش عمده اقتصاد که من بهش فکر می‌کنم بعد بهش بیشتر توجه کرد بحث تولیده. ما در حوزه تولید در بحث همین ائتلافی که خدمت شما هستیم، بحث تعرفه‌ها، بحث نظام بانکی و نظام پولی و بانکی و همچنین بخش تحصیل‌ها، دوستان کارهایی را انجام دادن و یک برنامه مشخصی را آماده کردن که انشالله در وقت خودش که وقت تبلیغات هست به مردم عزیز ارائه خواهد شد، تا از این فضایی که حالا یه مقدار جماد تولید ما گرفتار هستیم که البته توی 3-4 سال اخیر حل شده الحمدلله، توی 3 سال اخیر من خودم شاهد هستم در خیلی از کارخونجات تولیدی رو رفتم دیدم، بتونیم انشاءالله تو اونجا یک موتور محرکی باشیم برای بحث با این برنامه‌ای که انشاءالله اجرا خواهد شد و دوستان ارائه خواهند کرد در مجلس آتی. اگر رأی بیارن انشالله و مردم بیان رأی بدن و پای صندوق های رأی، انشالله بخش از این مشکلات تولید هم حل خواهد شد که اون وجه مهم اقتصاد هستش. ما بخش زیربنایی و بخش تولید رو باید بهش خیلی توجه داشته باشیم، بخش اشتغال رو باید بهش توجه داشته باشیم. یک بخش از این سیاسته، بخشش اون یه بخش هم حالا دست سیاستمدارا هستش و دارن کارهای خودشون انجام میدن. اون سرمایه سرگردانی هم که در کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس بوده، ان شاءالله با کمک و تدبیری که در دولت 13 هم وجود داره جذب میشه و ان شاءالله کار رو به این سمت میبره.
من می‌خواستم به صراحت ازتون بپرسم آیا با این گزاره که حل مشکلات اقتصادی گره خورده با موضوعات سیاسی و سیاست خارجی هستش، آیا موافقید یا نه؟
بخش خیلی محدودش، یعنی اینجوری نمیتونیم همه رو تمام تخم مرغ رو تو این بخش قرار بدیم. نه، ما ببینید اگر سیاست خارجی رو فقط آمریکا و اینها بدونیم، نه من با این اصلا کاملا مخالفم. و ما تو بحث همسایه محوری و دیپلماسی همسایه محوری که عرض کردم مورد تغافل واقع شده بود، تو اونجا چرا اگه ما بخوایم یه بخشش رو این قرار بدیم، بخش کوچیکش تازه به این اتفاق نظر دارم، ولی اگه ما فقط بگیم نه سیاست خارجی یعنی آمریکا، نه من اصلا به این هیچ اعتقادی ندارم. و البته اون کسانی که اومدن نامه نوشتن و ما رو تحریم کردن که دوستان خدا آقای محمد رو هم هستن، اونها بعد بیان بعدم جواب بدن به مردم در پیشگاه خداوند که آقا چرا نامه نوشتن و ما رو تحریم کردن و چرا امضا کردن و چرا با رادیوهای و شبکه‌های بیگانه همسو شدن و چقدر خوشحال بودن اینها که وقتی ما تحریم شدیم. من فکر می‌کنم که میشه این کار رو با حضور مردم و با کمک مردم که البته این اتفاق خوب هم افتاده و پشتیبانی مردم حلش کرد انشالله.
بسیاری آقای محمد نکته‌ای دارید در این زمینه؟
بله ببینید، خب من فکر می‌کنم آقای اکبری در حوزه مسائل اقتصادی و بانکی و اینها خب کمتر ورود دارن. ما هیچ قبل از تحریما اقتصادمون رو شاخ آمریکا میچرخید؟ نه، ما با آمریکا مراوده داشتیم، بهش نفت میفروختیم، چیزی ازش میخریدیم.
منظورتون قبل تحریما دقیقاً چه دوره‌ای هستش؟
ما تحریما از سال 1382 که شروع شده دیگه، اوجش 89-90 و بعدم ترامپ. ما هیچ بعد از انقلاب که هیچ وقت اقتصاد ما با آمریکا ارتباط مستقیم و وثیقی نداشته. من میخوام بگم چین که دشمن نیست، آیا امروز چین LC بانک شما رو میگیره؟ میتونه به بانک ایرانی LC بزنه؟ میتونه باهاش مراوده کنه؟ میتونه رو فاکتور شما پرداختی انجام بده؟ میتونه باهاتون قرارداد ببنده؟ میتونه بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه؟ نه.
میتونه بکنه. ما داریم کار میکنیم. راه شروع میکنیم.
احتمالاً مطلع نیستید
چون من کارم تو حوزه بین‌المللی، من کارم تو حوزه دیپلماسیه. شما چرا میگید؟ نه ببینید، شما میگید نگفتید اقتصاد، گفتید چین. گفتید چین این کار نمیکنه. من الان چند تا ببینید، من نمیخوام بگم که این شرکت چینی داره فلان جا این پروژه رو انجام میده. اصلا با اینم کاری ندارم. بانک
چینی میتونه به بانک شما پول بزنه؟ حواله بزنه؟ نه. چجوری میزنی؟ باید خب یه هزینه اضافی بکنیم ما برای اینکه بتونیم دور بزنیم. امروز یکی از مهمترین کشورهایی که ترغیب کننده و تشویق کننده حل مسائل تحریم ما هستش چینه، به خاطر اینکه میخواد ما کار کنه، مشکل داره. بنابراین میخوام به شما بگم که این رو من که خوشحال نیستیم که ما، ببینید اینجا سوء تفاهم نشه، خیلی ما دیگه باید هی شهادتین بگیم، ما ما که خیلی بیشتر از شما ناراحتیم، ولی آنچه که مسلمه اینه که دوستان ما مثل چین، دولت‌های نرمالی که با ما کار میکنن، هند، مثل کشورهای آفریقایی، ترکیه، اینها مشکل دارن برای کار کردن و ما باهاشون برای کار کردن. خب این بحثش جداست. ما متاسفانه تحت تحریم‌های ظالمانه زورگویانه یه طرفه هستیم، ولی بالاخره مدیریت کشور باید اینو حلش بکنه. به هر حال ما برای عبور از این بحران نیاز به سیاست داریم و نیاز به رجل سیاسی داریم بشینه بیشترین امتیازات رو بگیره، کمترین امتیازات رو بده، کشور رو از این وضعیت خارج بکنه.
بسیار من اعتقادی ندارم که ما فقط ما اعتقاد من اعتقادم اینه که با آدم کاربلد توانمند و خیرخواه مردم نیاز داریم، که ما چرا همه چیز رو به سیاست گره میزنیم، ما چرا همه چیز رو میگیم سیاسی. نه، اینجوری نیست واقعا. ما نیاز به یه آدم پرتلاش داریم که الحمدلله رئیس جمهور ما پرتلاشه. ما نیاز به یه آدم خیرخواه داریم که الحمدلله افراد خیرخواه زیادی در دولت هستن. ما نیاز به آدم کاربلد و اقتصاددان داریم که الحمدلله هم هستن، دارن کار میکنن، نتیجهش هم مشخصه دیگه. ببینید، من میخوام به شما بگم که یک طرفه همه چیز رو نگیم. آقا الان شما از اولی که اومدید 6%، 2% دولت آقای رئیسی اینجوری. خب نه، اینجوری نیست واقعا. شما همش دارید به ما میگید که آقا دارید الغا میکنید، از پشت همین تریبون دارید الغا میکنید که نه مردم اینا ناکارآمدن، اینا کار بلد نیستن. نه، اینجوری نیست واقعا. آمار و عرضم به حضور شما که کارهای خوب که انجام شده خودش نشون داده، سفرهای استانی که رئیس جمهور میره خودش نشون داده، طرها، لوایح و مصوباتی که کارهای بزرگی و پروژه‌ای که داره افتتاح میشه خودش نشون داره میده. بله، من قبول دارم. خب توی 8 سال مملکت معطل مونده، کار شبانه روزی ارزم مداوم نیاز داره که داره کار انجام میشه. همه چیز ما سیاست نیست، ما نباید سیاست زده باشیم. همه کار ما سیاست نیستش. ما کار فرهنگی باید بکنیم، کار اقتصادی باید بکنیم، کار اجتماعی باید بکنیم. باید برای جوانها برنامه داشته باشیم، برای زنان باید برنامه داشته باشیم. نمیشه از زنان که به عنوان یک خدای نکرده زبان هم دار استفاده ابزاری بکنیم، که برای زنان باید برنامه داشته باشیم. و برای گروه ها، برای بازنشسته ها، ما واقعا برای بازنشسته ها شما چیکار کردید تو 8 سال؟ من پدرم بازنشسته است، چه اتفاقی افتاد؟ همیشه حقوق اینها به تعویق میافتاد، ولی الحمدلله در این دولت سعی شده که بخشی از اون عقب ماندگی در حوزه خدمات به بازنشستگان عزیز، به پیشکسوتان جامعه انشالله عرضه بشه. و من از نمیدونم وقت چقدر دیگه وقت
من یک سال پایانی دارم، فکر کنم یه 5-6 دقیقه وقت بگیره و در نهایت هم یک دقیقه به هر دو تا بزرگوار میدم که بتونن صحبت بکنن. بسیار. در مورد نقش حزب‌ها در ترویج مشارکت شهروندی در انتخابات میخوام بپرسم. هر دو بزرگوار 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم وقت دارن که در موردش صحبت بکنن، به ویژه در خصوص حزبی که نمایندش هست.
در ترویج چی؟
ترویج مشارکت شهروندی و نقش حزب‌ها در انتخابات اصلا.
ببینید، ما اساسا پس از مشروطه در ایران وارد دنیای مدرن و نیمه مدرن شدیم. مهمترین جلوه این وضعیت جدید هم این استش که مردم از حالت رعیت خارج شده و به شهروندی ارتقا پیدا کردن. این تغییر وضعیت مهمترین اتفاق اجتماعی که در 123 سال گذشته تو ایران افتاده. بنابراین طبیعی هستش که ما مرتبا موظف هستیم و این وظیفه رو هم واسه خودمون قائلیم. تو دستور کارمون هم هستش که هم مردم بیشتر متوجه بشن که شهروندن و رعیت نیستن، و هم از حقوق خودشون به عنوان شهروند مطلع باشن و براش در حقیقت فعالیت و پیگیری داشته باشن. ما فکر میکنیم که اگر همین نگاه به وجود بیاد که مردم ما صغیر نیستن، قیم لازم ندارن، شهروندن، رعیت نیستن و اجازه بدیم خودشون انتخاب کنن، بسیاری از مشکلات این کشور تو همین شرایط قابل حله. ولی خب متاسفانه یه نگاه مزیقی وجود داره که احساس میکنه که عقلش بیشتر از همه مردم میرسه و طبیعتا انتخاب مردم رو محدود میکنه.
بسیار عالی. 1 دقیقه و نیم
خب دکتر، من فکر میکنم که احزاب باید از حالت برتری گویی و برتری خواهی و برتری جویی که برای خودشون تعریف کردن باید دست بردارن و به سمت مردم برن. باید تعارفات حزبی رو بین خودشون و دیکتاتوری حزبی رو بین خودشون کنار بگذارن و دستشون رو به سمت مردم دراز کنن. اشتباه، اگر اشتباهی هم کردن، بیان صادقانه به مردم بگن ما اشتباه کردیم و با حفظ جایگاه و شأن مردم رفتار کنند. مردم مردمان باهوشی هستند، مردم کشور ما عزیز هستند، متفکر هستند، دارای تمدن بسیار بالایی هستند و لذا از این فضای برتری جویی دست بردارن. انشاءالله، البته مردم هم همیشه نشون دادن که کار خودشون میکنن، انشاءالله بتونیم آنچه که مورد شأن و جایگاه مردم عزیز هست، نامزدهای انتخاباتی خودمون رو معرفی کنیم. مردم هم حق انتخاب دارن، کاملا هم آزاد، در یک فضای آزاد حق رأی دارن، میان رأی میدن و آنچه که مهم هستش اینه که ما بتونیم به یک نتیجه برسیم که آقا مردم عزیز، اگر بعضی از احزاب، بعضی از گروه ها اومدن اشتباه کردن، ما از طرف اونها معذرت میخوایم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. از هر دو مهمان ارجمندی که در استودیو مهمان بنده بودن تشکر میکنم. همچنین تشکر میکنم از همه شنوندگان محترمی که با برنامه شش در دو همراه ما بودن. همه شما رو به خدا بنده بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما هستیم.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی محور. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
چون خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود،
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان، چون ما نخواهیم بود
در مجلس از لوایق طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منیر،
بیش از همه ما برای این طرحها و لوایح مربوط به زنان کار میکردن،
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه،
مجموعه مستند بانوان تسلیم گذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده،
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودش رو در مقابل خدا بده کار میدونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه های صدا و سیما.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه بمانید، بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشه